یادمان امروزه به تکیه میر چخماق معروف هست و از مهمترین آثار دیدنی شهر یزد به شمار می‌رود. این یادمان در میانه دارای یک سردر بسیار مرتفع با دو مناره بسیار زیبا و روی جرزهایی است که در طرفین قرار گرفته و غرفه‌هایی در دو طبقه در دو طرف این سردر طراحی شده. این غرفه‌ها همیشه در ایام سوگواری مورد استفاده عزاداران حسینی قرار می‌گیرند. از مهمترین ویژگی‌های این یادمان باشکوه استفاده از هنر کاشیکاری، کتیبه نگاری و کاربندی است. نکته خیلی مهم و هم پیوند با این یادمان اسلامی وجود نخل بسیار بزرگی است که دارای ابعاد 8.5 در 8.5 و ارتفاع 8.5 هست که با توجه به مدارکی که از نظر تاریخی در اختیار داریم یکی از کهن نخل‌های روزگاران اسلامی و حداقل به زمان 1229 هجری قمری برمیگردد. نکته بسیار مهم با توجه به اهمیت پیشینه، سابقه و نوع هنر و معماری که در این تکیه ارزشمند روزگاران اسلامی به کار رفته، تکیه میر چخماق به شماره 383 در فهرست آثار تاریخی کشور نیز به ثبت رسیده است.
تکیه میر چخماق در وسط میدان معروف میر چخماق قرار دارد و یادمانی از روزگاران قاجاری است. این تکیه از ساخته های دوره حکمرانی امیر جلال الدین چخماق است. تکیه میر چخماق به شماره 383 در فهرست تاریخ کشور به ثبت رسیده است.
یکی دیگر از یادمان‌های روزگاران اسلامی استان یزد حسینیه بازار نو شهر اردکان هست. این یادمان اسلامی هم برای خود تاریخچه‌ای بس کهنسال با ویژگی‌های خاص معماری و هنری دارد. این یادمان اسلامی در ضلع جنوبی شهر اردکان واقع شده و از آثار بسیار قدیمی و جالب توجه این منطقه است. حسینیه خودش به طور کلی در کنار مجموعی از یادمان‌های تاریخی که بازار، مسجد، آب انبار و خونه هست قرار گرفته و نشون میده که این بخش روزگاری چه اهمیتی برای این شهر داشته. با این وجود از مهمترین ویژگی های این یادمان اسلامی نداشتن یک سند مکتوب یا کتیبه هست. اما پژوهش ها نشان داده با توجه به اینکه در محدودی این یادمان اسلامی یک کتیبه یا یک سنگ نوشته ای که تاریخ آن به 1110 هجری قمری برمیگرده یافت شده، تصور کسانی که در این منطقه کار کردن بر این هست که باید زمان ساخت این حسینیه با تاریخ ذکر شده در کتیبه‌ای که در این محدوده پیدا شده هم پیوند باشه و بنابراین تصور بر این هست که این حسینیه حداقل در روزگار صفویه ساخته شده و این سنگ نوشته هم امروز بر یکی از اتاق‌های در حقیقت حسینیه‌ای که منسوب به امام حسین هست بر دیوارش نصب شده. به طور کلی حسینیه بازار نو دارای طرح یا شکل مستطیل شکل هست و دارای یک صحن وسیع و قابل توجه که در اطراف صحن غرفه های نسبتاً کم عمقی هم دیده میشه. متاسفانه ضلع غربی حسینیه در هنگامی که شهر توسعه پیدا کرد و تغییراتی در بافت شهر داده شد به سال 1338 از بین رفته. از مهمترین ویژگی این حسینیه این هست که نمای این حسینیه در اصل کاگل بوده که در اوایل این قرن و در روزگاران ما با آجر و آجر لعابدار اون را تزیین کردند. با این وجود این حسینیه در طول روزگاران آسیب‌های بسیار جدی دیده و بارها مرمت شده و این مرمت به چارچوب اصلی معماری اون آسیب‌های شدیدی را وارد کرده است.
حسینیه که بازار نوی اردکان در بخش جنوبی اردکان واقع است و از یادمان‌های کهن این شهر به شمار می‌رود. به گمان نیرومند این یادمان هم پیوند با روزگار صفویه است. یادمان، حسینیه بازار نو اردکان، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
از مهمترین ویژگی هایی که در مورد حسینیه بازار نو اردکان میتوانیم برشماریم، مسئله ای که از مواد و مثالی است که در شهر یزد برای همه یادمان های اسلامی با اون روبرو هستیم و اون استفاده از آجر هست. هرچند که بخش عظیمی از این حسینیه در دورانی آسیب دیده و از بین رفته و بخش هایی کاگل هست، ولی به نظر میاد که مانند بسیاری از یادمان های روزگاران اسلامی در حسینیه بازار نو اردکان هم استفاده از مصالح و موادی که مهمترین و شاخصترینش در استان یزد آجر بوده بهره گرفتند. با این وجود به همین دلیل هست که در سازمان میراث فرهنگی در بازسازی این حسینیه هم تصمیم گرفته شد که بر مبنای اصول و معماری کهنی که در یادمانهای روزگاران اسلامی به ویژه حسینیه بازار نو اردکان با اون روبرو هستیم، استفاده از آجر برای بازسازی اون استفاده بشه. ولی از اونجایی که معمولا در یادمانهای روزگاران اسلامی به ویژه در یزد از آجرهای طرح ساده استفاده شده و به گمانی بسیار نیرومند، این حسینیه هم از همین آجرهای ساده استفاده شده، در طرح بازسازی این حسینیه در میراث فرهنگی و مرمتهای بعدی استفاده شده و استفاده از این گونه آجرها یک مقداری متفاوت کرده طرح و شکل ظاهری حسینیه بازار نو اردکان را با چارچوب اصلی که از این حسینیه بر اساس نمونه های همانند در یزد و دیگر حتی مناطق ایران می شناسید.
تکیه میر چخماق و حسینیه گردکان، ستارگان تابناک آسمان معماری ایران.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می‌افتیم، بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمون رو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
رنگ خدا.
در یک لحظه جای پای زمین در آفرینش کهکشانها به بار نشست و در اوج پدیده‌ای زاینده نمودار شد. روبروی تماشای ستاره ها کره‌ای خاکی شکل گرفت و جایگاه زندگی هزاران موجود و مخلوق گشت که انسان اشرف آنها بود. و آنگاه که خداوند به زمین فرمان گسترش داد و حکمتش بر فراخی و گستردگی آن قرار گرفت، چه کسی میتوانست به او بیاموزد که از رفتن بیست و در جا بزن و به گستردگی دل نبند؟ وقتی توده ای عظیم از خاک و سنگ دوار و در حرکت به وجود آمد، چه کسی جز خداوند قادر متعال می توانست آفریننده آن باشد؟ و در استراب بی مکانی بشر، زمین را بهترین و آسوده ترین جایگاهش قرار دارد. زمین در آن لحظه آفرینش شبیه هیچ سیاره‌ای نبود. سیاره بود اما از ستاره ها هم بالاتر به نظر می رسید. چه کسی جز خداوند می توانست این چنین جایگاهی به آن ببخشد و در پناه آفرینش خود چنین محلی قسمتش کند؟
با نام و یاد خدای بزرگ. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
و قرار گرفتیم بر روی کره‌ای از خاک به نام کره زمین و به اطراف خودمون که نگاه میکنیم، در گوشه گوشه این سرزمین پهناور، این زمین پهناور، میتونیم نشانه هایی از قدرت خداوندی رو ببینیم. آیات بیشماری در کتاب آسمانی وحی به زمین و رازها و رمزهای موجود در زمین پرداختن و با بررسی اونها ما به مجموعه از اطلاعات و آگاهی ها درباره کره خاک و مسائل مربوط به اون میرسیم و از طرف دیگر با بلندای قدرت الهی بیشتر آشنا میشیم و انشاءالله که همه این آشنایی ها و این معرفت ها بتونه در جان ما اون تأثیری رو داشته باشه که دیگه فراموش نکنیم و همواره با آگاهی و با حضور قلب به سمت خداوند بریم و اینگونه نباشیم که بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش رو از دور خدایا میکرد. سوره هجر آیات 19 و 20. والارض مددناها و القینا فیها رواسیا و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین. در این آیات خداوند آفرینش و نشانه های عظمت خودش رو در زمین به انسان ها یادآوری میکنه. آیه شروع میشه آیه 19 هم با عبارت والارض مددناها، ما زمین را گسترش دادیم. در موارد دیگری هم اشاره شده به این مسئله و گسترده بودن زمین و گسترش یافتن اون جز مواردی هست که در قرآن چندین بار مورد استناد و مورد اشاره واقع شده. زمین پهنه گسترده‌ای هست جا برای زیستن بر روی زمین تنگ نیست. هرچقدر که انسان‌ها به دنیا میان و زندگی میکنن و تولید نسل میکنن و پیوسته بر حضور انسان‌ها بر کره خاک افزوده میشه، جمعیت تعدادش بیشتر میشه، باز هم میبینیم که جا برای زیستن انسان‌ها بر روی کره زمین وجود داره. زمین تنگ نیست، بسته نیست، بلکه گسترده و پهناور هست. در برنامه‌های پیش خدمت شما اشاره کردیم که در ابتدا کره زمین پوشیده از آب بوده و بعد اندک اندک خشکی‌ها از دل آب سر برمیارن و این مقداری که از اکنون کره زمین با خشکی پوشونده شده که سهم بسیار کمتری به نسبت آب داره، در واقع ابتدا وجود نداشته، در زیر آب بوده و بعد به مرور این گستره ایجاد شده و این خشکی‌ها و قاره‌های مختلفی که الان قاره‌های پنجگانه کره زمین رو تشکیل میدن از دل خاک سر برآوردن و جایگاهی برای زیستن انسان‌ها فراهم اومده. پس زمین در حال گسترده شدن بوده در دوره‌ای، در حال پهن شدن و در حال شکل گرفتن بوده و اینجا خداوند اشاره می‌کنه به اینکه ما زمین رو گسترش دادیم و در ادامه و القینا فیها رواسی، ما در زمین کوههای مستقر و ثابتی انداختیم، که خیلی جاها اشاره میشه به اینکه کوهها مایه هایی هستند برای اینکه زمین استوارتر باشه و اینکه به هر حال حضور کوهها در کنار دیگر بخش های زمین این تصویر بدیع و ناب رو که ما از کره زمین داریم کامل کرده و حضور کوهها از دیدگاه زمین شناسی بخوایم بهش بپردازیم واقعا مؤثر هست بر اینکه حیات بر کره زمین حیاتی باشه که اعتدال درش بیشتر رعایت بشه، هم در زمینه مسئله گرفتن در واقع برف ها و ذخیره کردن منابع آبی تمیز برای انسان ها، کوه ها تأثیر دارنده و در زمینه های مختلف آفرینش کوه بر روی زمین جز مواردی هست که باید در جای خودش بهش اشاره بشه و در موضوع زمانی که ما این موضوع رو به صورت خاص بررسی میکنیم به کوه و به مسائل مربوط به اون خواهیم پرداخت. و انبتنا فیها من کل شیء موزون، باز ادامه میده خداوند اینجا و میفرماید که ما بر روی کره زمین رویاندیم گیاه‌های مختلفی رو، اینکه زمین عرصه‌ای هست که حاصلخیز، خاک حاصلخیزی داره برای رویش گیاهان مختلف، باز هم نکته‌ای هست که اشاره شده بارها و بارها در دل آیات مختلف به این نکته و ما توجه داده شدیم که به راحتی نگذریم از این که در اطراف خودمون دشت‌ها رو می‌بینیم، مزارع رو می‌بینیم، جنگل‌ها رو می‌بینیم، باغ‌ها رو می‌بینیم و اینکه در همه اینها گذشته از اینکه تصویرهای بسیار زیبایی که چشم ما رو نوازش میده وجود دارن، منافعی هست برای ما انسان‌ها. ما تغذیه می‌کنیم از این گیاهان و از این نباتات و محصولاتی که از اونها به دست میاریم و اینها یعنی همه، یعنی اینکه زمین عرصه‌ای هست که ما هم بر روی اون به آسایش و آرامش میرسیم، هم از اون تغذیه میکنیم و همه شرایطش دست به دست هم داده تا زندگی بهتری رو برای ما انسانها بر روی این کره خاکی فراهم بکنه. پس وقتی که هر گونه ای از نشانه های سرسبزی رو بر روی کره زمین میبینیم، به یاد بیاریم که اینها نشانه های قدرت خداوندی هست.
و این صدایی است که پیوسته در گنگی زندگی ما می پیچد و گهگاهی به توجه وادارمان می کند و شنیدن من را به تکرار می خواند. ای انسان، تو را از مشتی خاک چسبنده آفریدم. آیا تا کنون به منشأ خود فکر کرده ای؟ آیا توانسته ای همچون من چیزی بیافرینی و به آن زندگی ببخشی؟ نه، آن کوزه را نمیگویم، نه، یکی مثل خودت دارای روح، حس و نمایش زندگی. و انسان نمیتواند هیچ بیافریند جز آنچه مقدر آفرینش است. اما خداوند همه چیز را در عین زیبایی آفریده است. زندگی در انعکاس نور آفرینش جریان دارد. زمین وسیع است و بی اشتباه می رویاند و بر این فراخی و گستردگی خود می بالد. آبشاری که می غلطد و پایین می آید و دریایی که موج می زند و دشتی که سرسبز است، خبر از فراخی زمین دارد. زمینی که در سایه محبتی آسمانی با درایتی خدایی اجازه گستردگی یافته است و در عین سکون و آرامش می چرخد و با وسعتش انسان را به سیاحت و گردش می خواند. و زمینی که در آن حکمتها آشکار و پنهان است، آیا فکر نمی کنند چگونه گسترده است؟ چه می بینی؟ در پس تنهای خاک همیشه سایه درختی خودنمایی می کند و قصه آرامی از زندگی جریان دارد. انعکاس بیخواهش صبح در جریان است و فراخی و گستردگی زمین را در گوش آسمان زمزمه می کند و تو می بینی که در برابر این همه عظمت که به سمتت می آید کوچکی. بهتی عجیب سراسر آفرینش را در بر می گیرد و نگاهی در خروش رودی جاری تفسیر می شود. پیکر انسان در قسمتی از آفرینش که بهترین و زیباترین ذهنها را به همکاری می خواند شکل می گیرد و در گوشه دیگر از این خاک شتاب شفاف باران گل می رویاند و سبزه می پروراند و تو باز هم بر فراخی آفرینش و گستردگی زمین و کوچکی خودت اقرار می کنی. نگاه می کنی، کوه خودنمایی می کند و دوباره به تعظیم می افتی. دریا موج می زند و زمین به نظرت گسترده تر می آید. آفرین، آفرین، آفرین بر این آفرینش، آفرین بر این آفریدگار، آفرین.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
دلم در عشق تو جان بر نتابد، دلم در عشق تو جان بر نتابد، که دل جز عشق جانان، که دل جز عشق جانان بر نتابد. اگر با من نمی سازی مسوزم، اگر با من نمی سازی مسوزم، که یک شبنم دو طوفان بر نتابد، اگر با من نمی سازی مسوزم، که یک شبنم دو طوفان بر نتابد، که یک شبنم دو طوفان بر نتابد. دلم در درد تو درمان نجوید، دلم در درد تو درمان نجوید، که درد عشق درمان بر نتابد، که درد عشق درمان بر نتابد، که درد عشق درمان بر نتابد.
رقص اشکال و سخن از تاریخ گویی